خیلی رفت باده ها خطرناکه. ایشون قندشون همیشه تنظیم شده است. قند الممالک قند مشخص مراقبش باشیم آقا رسول نازنین.
کیک نبودیم
خانم دنیا جان.
میگم کیک نبودیم چه شدیم. کیک نبودیم.
شدی دیگه کیک یزدی شد.
ممنونم.
چقدرم خوشمزه است کیک یزدی.
بابا نگو دوباره حسرت برنامه شد. هر چی خوراکی و
برای ما که نوستالژی هم داره برای ما دهه 50 ها و دهه 60 ها نوستالژی داره.
شما یه
فالوده
قرار بود به ما بدین. چشم
آره. امروز روز آخر برنامه این هفته است.
نه کار نداره فا یادم
مهمانتون میکنم فالوده شیرازی. فعلا راجبه کیک یزدی ما صحبت کنیم. خانم دنیا سلام به شما، خوش آمدید. علی جان از خیابان بهار آزادی با ماست.
درود بر شما.
آقا مهدی یاوری عصر شما هم بخیر. به برنامه سعادت آباد خوش آمدید. آقا فاضل روحی از برشکاری پارچه هم همراه ماست.
آقا ما هم کفاشی فکر کنم یه مخاطب داشتیم.
آره.
اگه آشنا من یار اگه صدامون رو میشنوی
امروز نیست من متاسفم.
اگه صدامون رو میشنوی خواهش میکنم پیام بده، امروز روز شماست، پیام بده.
هنوز در بهاریم اما خیلی جا هوا گرم شده مثل همین تهران. آقا داوود از پاکدشت میگه یه سر بیاین پاکدشت، ما از گرما داریم میپزیم. رفتی پاکدشت؟
پاکدشت رفتم بعد اون طرف با حاجی
برامین پاکدشت هوا بسیار اونجا گرمتر از تهران.
بله
به هر صورت با شما هستیم، امیدواریم که حال و هوای برنامه سعادت آباد کمی شما رو خنک بکنه، حالتون بهتر شه.
از دست نمیدم تو رو که باز بخوام بیام یه روز پس بگیرم. از قصد نمیگم دیگه از عشق بینمون به هیچ کس نمیگم. نمیگم از بس شنیدم حرفای حسودا رو همش پشت سرم. میترسم اصلا هر جا که میشینم از تو اسمی ببرم.
با برنامه زنده سعادت آباد همراه شما هستیم از رادیو تهران. ساعت الان 15:04 است. تا حدود ساعت 16 کنار شماییم و امروز در مورد تاریخچه کفش با هم حرف میزنیم. جناب قندل ممالی گفته بودی یه مخاطبی ما داریم، یه شنونده محترمی که از کارگاه کفاشی
بله.
پیام میده. آقای احمد آقایی است که امروز هم پیام داده اتفاقا.
اومدی؟ سلام، درود بر شما.
احمد جان خدا قوت، شغل بسیار جذابی داری و امروز در مورد تاریخچه کفش میخوایم حرف بزنیم. شما مگر مطلبی داری یا پیامی داری، خواهش میکنم حتما در مورد کفش با ما حرف بزن. فعلا میخواییم در مورد تاریخچه خودکار کمی به اطلاعاتمون اضافه کنیم. بله، همین خودکاری که بله. در دستان شماست.
عالیه.
کجاست؟ یه خودکار داشتی شما؟
یه خودکار جا گفتم اون
جا گذاشتی.
اون بر گذاشتم. بله، نیستش.
گم نکنی خودکارو.
گرون هم شده.
چون بعد هم تنوعش خیلی زیاد شده به نسبت گذشته که ما یک زمانی فقط خودکار حالا مشکی داشتیم و آبی داشتیم و قرمز، الان تنوع رنگیش خیلی سالهاست بالا رفته و کیفیت شکل و شمایلش
قیمتش هر یه چی در میونی که شما بگی من میگم قیمتش.
بله، اصرار داری بگی قیمتش هم خیلی تغییر کرده. حق با شماست. حالا بریم به گذشته و عهد شمایی که زندگی میکردی.
بله.
کمی قدیم تر از تاریخچه خودکار بدانیم در بخش
خیلی خوبه. بله.
جالبه که بدونید.
جالبه که بدونید. سلام، من سحر کاریم. وقتی به تاریخچه خودکارهای اولیه نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شیم که اولین خودکارها در سال 1888 ساخته شدند. شاید عجیب باشه، اما اولین کسی که خودکار رو ساخت یه دباغ بود و در آمریکا زندگی می‌کرد. وقتی که دید با قلم‌های اون روز نمی‌تونه روی چرم‌های دباغی شده چیزی بنویسه، اعصابش خرد میشه و تصمیم می‌گیره که یک وسیله جدید بسازه. ایده اون امروزه به نام خودکار شناخته میشه. اما داستان تکامل اولین خودکارها همینجا تموم نمیشه. همین مسئله باعث میشه تا در سال 1931 فردی به نام لسلو بایر اقدامی مثبت در جهت ساخت خودکار انجام بده. وی که روزنامه‌نگاری اهل مجارستان بود، با ساخت نمونه اولیه خودکار امروزی و کمک برادر شیمی‌دانش در تولید جوهری مشابه جوهر غلیظ چاپخونه ها به بسیاری از مشکلات خودنویس پایان داد. لزلو یه ساچمه لغزون رو طوری تعبیه کرد که بتونه جوهر چسبیده به سطحش رو روی کاغذ انتقال بده و اون رو در جلوی یه مخزن جوهر غلیظ قرار داد. اختراع اون ساختار ساده‌ای داشت، اما به دلیل ظرافت کار نیاز به ذهنی بزرگ داشت، ذهنی که نیاز به این وسیله رو به خوبی درک کرده بود. جالبه که بدونید.
اولین خودکارهای کاربردی واقعی در پایان قرن 19 ظهور کردند که ما آنها را خودنویس می‌نامیم و به ابتکار به کار برده شده در این خودنویس‌ها وجود یک مخزن جوهر در درون آنهاست. اولین خودنویس‌های موفق تجاری در سال 1884 میلادی توسط لوئیس واترمن ساخته شدند. او در واقع یک کارگزار بیمه بود، اما یک روز هنگام امضای یک قرارداد بسیار مهم، نمونه اولیه خودنویسش را که برای این قرارداد ویژه خریده بود شکست و جوهر بر روی کل مدارک پخش شد. این اتفاق منجر به کنسل شدن قرارداد و در نتیجه اخراج واترمن شد. به منظور کسب بهترین نتیجه از شرایط بعد، واترمن تصمیم گرفت که خودنویس بهتری بسازد و در واقع طراحی او بود که خودنویس‌ها را ابزار غالب نوشتن در نیمه دوم قرن کرد.
جالبه که بدونید. بعد از ثبت اختراع خودکار در سال 1943، آقای لزلو به آرژانتین میره تا خودکار خودش رو تولید انبوه کنه. این ثبت اختراع اون کمتر از 3 سال بعد توسط مارسل بیک فرانسوی خریداری شد و حدود 5 سال طول کشید تا خودکار امروزی تولید و به بازار عرضه بشه، به طوری که اولین کارخونه خودکار در سال 1945 میلادی تأسیس شد و آغاز به تولید انبوه خودکارهای پلاستیکی و ارزان قیمت کرد تا به سرعت در سراسر دنیا از اون استفاده بشه. در ایران نیز اولین نسل از خودکار توسط علی اکبر رفوگران در دهه 40 شمسی وارد کشور شد که به تولید عمده اون پرداخت. از زمان ساخت اولین خودکار تا به امروز که نزدیک به یک قرن میگذره، انواع مدل‌های خودکار با نام‌ها و برندهای گوناگون به بازار اومدن. امروز خودکارها ابزار پرکاربرد برای نوشتن هستند و در زندگی روزمره از اونها استفاده‌های گسترده‌ای میشه.
برنامه سعادت آباد رو از رادیو تهران میشنوید با موضوع تاریخچه کفش. امروز به شما تقدیم میشه این برنامه. سوالی هم مطرح کردیم مثل روزهای گذشته. امروز سوال اینه که بفرمایید نام کفش قدیمی که هنوز هم در مناطقی مثل بجنورد، قوچان و زنجان دیده میشه چیه؟ 30,094 سامانه دریافت پیام کوتاه ماست. خانم جیران گفتن که گیوه یا اوروسیست.
گیوه
912 43 11 نوشتن چاروق نام این کفشی که شما میگید. خانم شیدا به شما سلام میکنم، خوش آمدید. ما خوبیم. قندل ممالک هم حالش خوبه.
خوبه. آره خوبه.
گفته چطوری قندل نبات؟ حالش خوبه خدا رو شکر. ما میگیم قندل ممالک هستی ولی قند... مخاطبان با نامهای دیگه شما رو میشناسن.
ارادت دارم
و گفته که با دمپایی اومدی محل کار به صورت سوالی از شما سوال کرده که چرا.
نه ببین من یه چیزی اینجا بگم، من یه پرانتزی باز بکنم. ببینید من هم به شما میگم آقا ایرانی، هم به این مخاطب.
آره چرا عصبانی؟
نه آخه ببین اینطوری که میگم با دمپایی اومدی سر کار، من جواب دادم.
ایشون فقط سوال کرده، تعجب کرده مثل من که تعجب کرده.
رحیمی جان بزرگی میگه تا با کفشای کسی راه نرفتی، خیلی قشنگه، گوش کن. میگه تا با کفشای کسی راه نرفتی، راه رفتنش را قضاوت نکن. شما هم اینجا تا با این
اجازه رو من بنویسم.
بنویس. بله.
تکرار بفرمایید.
میفرماید که تا با کفشای کسی راه نرفتی، راه رفتنش را قضاوت نکن.
این نویسنده ای گفت.
بله بزرگ. شما هم تا با این دمپایی راه نرفتی، راه رفتن
البته هستند کسانی که در مکانهای اداری، در اداره ها، در بعضی اداره ها با کفش میان، ولی در راهروها، در اتاق های همان اداره دوستان با دمپایی تردد میکنن.
چرا؟
چیده میتونن دیگه.
میتونن.
ولی میگن ما عادت نداریم با کفش طولانی در یک محیطی تردد کنیم. پامون اذیت میشه.
آخه
ولی ما انگار پامون اذیت نمیشه. مشکلی نداره واقعا.
خیلی
وزین‌تر و شکیل‌تره.
دنیای عجیبیه، نمیدونم واقعا نمیدونم چه عجیبه.
میتونن بعد هر
کی آقا یه جوره دیگه، بعد هر کی یه جوره.
برگردیم به پیامک‌هایی که مرتبط با سوال برنامه امروز سعادت آباد. دوستان فراوانی دارن به ما پاسخ میدن، لطف دارن. آقای خانم یوسف شاهی گفتن از صالحیه که چاروق نام داره. خانم دنیا هم همین واژه رو نوشتند و ارسال کردن.
چاروق.
و 919 46 51 گفتن با تشکر از این برنامه عالی که در تمام حوزه ها اطلاعات تاریخی بسیاری به ما میدید، خواهش میکنم. خوشحالیم بتونیم مفید باشیم. خود بنده هم در این برنامه کلی آموختم و میآموزم، هم از شما مخاطبان محترم، هم از کارشناسان برنامه و هم از جناب قندل ممالک که به من خیلی لطف دارن. خانم میرانی هم نوشتن اسم اون کفش که شما میگید چاروقه،
یعنی در مناطق بجنورد و قوچان و زنجان
هنوز
کفش قدیمی
استفاده میشه. بله. 919-80-99 گفتن همه موارد. مگه ما سوالمون چهار گزینه‌ای یا سه گزینه‌ای بوده؟
نه شما برنامه رو اشتباه اومدید دوست عزیز، ما گزینه نداریم.
خانم سیما از تهران هم گفتن پاسخ شما چاروقه. 912-65-11 و 912-39-87 هم گفتن که چاروقه
چاروق.
اما 912-82-14 صاحب این خط نوشته نام کفشی که شما میگید گیوه است.
گیوه هم آره قدیمی آخه گیوه هم خیلی استفاده میشه،
هنوزم استفاده میشه بعد از این مناطق. آقا اینجا در تهران هم من دیدم
چقدر تو خارج استقبال میکنن ازش
جان. بله کفش زیباییست.
بله بله
یک کفش بسیار سنتیه، دوست داشتنی، آرامش بخشه. نگاش بله. میکنی حالت خوب
این بحث دیروزمون شد دوباره ما یه کاری شروع کردیم
خوب.
بقیه دارن ادامش میدن
بله.
بقیه جاها طرفدارش بیشتره.
البته میگن دیگه میگن این کفش ایرانیه. آقای احمد آقایی از کارگاه کفاشی
بله بله بله.
اسم کفشی که شما بهش اشاره کردین در موردش گفتید گیوه است.
گیوه
بله ایشون هم معتقد گیوه است. جناب قندل ممالک اگه اجازه بدی
خواهشون کنم
دوباره به من رخصت بدی
فرصت میدم بله
اگه گوشم میکنی من یه داستان کوتاهی میخوام بخونم در مورد کفش.
به به
مرتبط با کفش.
عالی آقا عالی.
دوست داری داستان
بله بله بله
البته من همیشه دوست دارم به شما گوش کنم، شما قصه بگی، شما قصه بخونی، اما این بار اجازه بدید که من یه داستانی بخونم.
شما این داستانو بخونی آره من در ادامه منم یه دو بیتی راجع به کفش دارم بعدم میخونم. شما شروع کن. بله بله
بخونم برای
بفهمی. خواهش میکنم بفهمی.
دلبسته کفش‌هایش بود، کفش‌هایی که یادگار سال‌های نوجوانیش بودند. دلش نمی‌آمد دورشان بیندازد. هنوز همانها را می‌پوشید، اما کفش‌ها تنگ بودند و پایش را می‌زدند. قدم از قدم اگر برمی‌داشت، تاولی تازه نصیبش می‌شد. سعی می‌کرد کمتر راه برود که رفتن برایش دردناک بود. می‌نشست و زانویش را بغل می گرفت و می گفت خانه کوچک است و شهر کوچک و دنیا کوچک. می نشست و می گفت زندگی بوی ملامت می دهد و تکرار. می نشست و می گفت خوشبختی تنها یک دروغ قدیمی است. او نشسته بود و می گفت که پارسایی از کنار او رد شد. پارسا پا برهنه بود و بی پای افزار. او را که دید لبخندی زد و گفت خوشبختی دروغ نیست، اما شاید تو خوشبخت نشوی، زیرا خوشبختی خطر کردن است و زیباترین خطر از دست دادن. تا تو به این کفش‌های تنگ آویخته ای دنیا کوچک است و زندگی ملال‌آور. جرأت کن و کفش تازه بپا کن. شجاع باش و باور کن که بزرگتر شده ای. اما او رو به پارسا کرد و به مسخره گفت اگر راست میگویی پس خودت چرا کفش تازه به پا نمی کنی تا پا برهنه نباشی؟ پارسا فروتنانه خندید و پاسخ داد من مسافرم و تاوان هر سفرم پایفزاری بود. هر بار که از سفر برگشتم پایفزار پیشینم تنگ شده بود و هر بار دانستم که قدری بزرگتر شدم. هزاران جاده را پیمودم و هزارها پایفزار را دور انداختم تا فهمیدم بزرگ شدن بهایی دارد که باید آن را پرداخت. حالا پا برهنگی پایفزار من است، زیرا هیچ پایفزاری دیگر اندازه من نیست. اینم داستانی جذاب و آموزنده از خانم نظر آهاری در مورد کفش.
خیلی قشنگ
به نام دلبسته کفش‌هایش بود.
دست شما رو درد نکنه. عالی بود.
حکایتی داره این کفش‌ها.
عالی.
خیلی باید برامون مهم باشه. چون ما کفش رفتن می‌خوایم نه کفش ماندن.
لبخند تو را به دنیا ندهم، با عطر هوایت به رویا بروم. وقتی که تو باشی دل آرام شوم، جانم تو بخند که آرام شوم. من عاشق چشمان سیاهت شوم، دل بسته آن طرز نگاهت شوم. آنقدر که رخسار تو زیباز مرا دیوانه خود کرد هر بار که دیدم تو را. شدی جسم و جان من، گل مهربان من، تو شدی بهار من.
من به تو دل دهم که چون برسم به قلب تو بشوم فدای تو. تو شدی جسم و جان من، گل مهربان من، تو شدی بهار من. من به تو دل دهم که چون برسم به قلب تو بشوم فدای تو. چشمان تو هستم، چقدر خوبه که تو هستی، معشوقه من، نیمه جانم تو هستی. به عهدی که به هم بستیم هرگز نگذارم که تو از من برنجی، که من با تو پر از شوقم، هر نفست چاله خندت به این دل نشستی. تو شدی جسم و جان من، گل مهربان من، تو شدی بهار من. من به تو دل دهم که چون برسم به قلب تو بشوم فدای تو. شدی جسم و جان من، گل مهربان من، تو شدی بهار من. من به تو دل دهم که چون برسم به قلب تو بشوم فدای تو.
بودوید مهمون داری نزدیکم.
مهمون الان؟
دخترم چایی؟
اون که بسی وقت دیگه بود.
هیچی خانم، آقایون از سرای ایرانی مهمان ما هستن.
همین فرشه؟
البته دو تا فرش دیگه هم هست،
اونام کهنه شدن دیگه.
پس بریم اونا رو ببینیم دیگه، خیلی مزاحمتون نشیم. برای انتخاب فرشای نو هم که تشریف میارید سرای ایرانی.
فرش‌های کهنه منزلتان را در سرای بزرگ ایرانی با شرایطی استثنایی نو کنید و از این خرید به صرفه و اقساطی لذت ببرید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
بلیت هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیت قطار، خدمات ویزا و تورهای مسافرتی، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
سال پیشی بود یه یخچال میگرفتم، اگه برمیگشتیم پارسال تلویزیون عوض میکردم، ماشین لباسشویی، ظرفشویی، اصلا خونه رو نو میکردم.
هنوزم دیر نشده ها، الانم میتونیم بریم.
کجا؟
شهر لوازم خانگی.
امسال خرید در شهر لوازم خانگی به قیمت پارسال. خرید امسال به قیمت پارسال.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
سلام علیکم اوستا
جون دلم، بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته، شما بگو چی کار کنم، گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تمیزه، گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسته، وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسته، فقط با یک نیش ترمز وای میسی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسته.
چرا ما همیشه میگیم شودر؟ چون از دید ما فروشنده ها مهمه که دست مشتری تو انتخاب باز باشه. کیفیتش هم فرق داره. خب شیر سنگین‌تر قطر بیشتری داره، ترک نمیخوره، مقاومه، میدونی؟ تهش مشتری هم خاطر جمع و راضی. بذار آخرش همین اول بهت بگم، مطمئن با شودر امتحانش رو پس داده.
شودر امتحانش رو پس داده.
وقت همتون بخیر. 15:24 است. برنامه زنده سعادت آباد رو از رادیو تهران میشنوید روی موج اف ام ردیف 94. سامانه دریافت پیام کوتاه ما 30094. سوال برنامه امروز رو تکرار بکنم بعد بریم به سراغ بخش از نگاه تاریخ. سوال اینه که نام کفش قدیمی که هنوز هم در مناطقی مثل بجنورد، قوچان و زنجان دیده و استفاده میشه چیه؟ نام کفش رو لطفاً پیامک بکنید به همون شماره 30094. بخش از نگاه تاریخ و صحبت با آقای رسول شجری، رئیس محترم اتحادیه کفاشان دست دوز تهران. درود بر شما آقای شجری عزیز، خوش آمدین به برنامه سعادت آباد.
زنده باشی. بنده هم عرض و سلام و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگانتون. در خدمت شما هستم.
میشه اتحادیه کفش دست دوز تهران،
اتحادیه
درسته؟
اتحادیه کفاشان دست دوز تهران.
آها، کفاشان، پس درسته، من گفتم شاید کفش دست دوز تهران باشه.
کفاشان.
خوش آمدین آقای شجری عزیز.
زنده باشید.
بفرمایید که پیشینیان ما از چه زمانی به چه شکل و شمایلی به فکر ساخت اولین کفش ها افتادن، اولین پاپوش ها یا پایفزار ها در واقع؟
خدمت شما عرض کنم که میدونی که کفش در ایران یه تاریخ چند هزار ساله داره، اما اون چی که مستندن ما الان باش مواجه هستیم تاریخ 2500 ساله خودمونه که در به اصطلاح تخت جمشید ما الان سربازان ایرانی رو داریم که کفشی به نام کرکاب پاشونه.
کرکاب
که کرکاب که دوستانی که حالا اهل صنعت کفش هستن اگر از اون دیدن کرده باشن میدونن که با چه ظرافتی و چه هنری روی سنگ این کفش رو تراشیدن. من وقتی از نزدیک دیدم واقعا دیدم که معلوم میشه که این سابقه خیلی طولانی تر از این مدتی هستش که ما فکر میکنیم 2500 ساله. و تو تاریخ هم هستش که بیش از چند هزار سال اومده.
درسته.
در تواریخ ما و واقعا کفش در ایران جزء فرهنگ ایران بوده و همونجور هم که دیدم برنامه‌تون هست نام‌های مختلفی با گویش‌های مختلفی برای کفش در نظر گرفته شده. درسته. بوده و نامی آشنا در فرهنگ ایران هست کفش. ما در گذشته با نام‌های مختلفی این کفش رو در محله‌های مختلف کشور به اصطلاح می‌شناختن، مثل چاروق، مثل چموش، مثل آجیده، مثل کرکاب، مثل موزه، مثل پایپوش، قرصی و اینا اسم‌هایی بوده که در فرهنگ ما به کار رفته برای شناسایی کفش.
گیوه، گالش.
بله، اونا حالا یه ما گیوه و گالش رو چون در صنعت یک کار دیگری رو انجام میده. بله، گیوه هم در کشور ما
چون از خانواده پایپوش و پایفزار.
بله، بله،
هست.
پایپوش هست. اونا بله. انواع پایپوش هستن.
درسته.
که ما در ایران داشتیم اینها رو. مثلا فرض کن ارسی یه کلمه روسیه.
بله بله.
بعد این به فرهنگ ما وارد شده که حالا در گذشته ما بازار کفاشای تهران رو بازار ارسی دوزها میدونستیم که حالا میدونی که یه قدمت باز این تو تهران هم با قدمت تقریبا بیش از 100 سال از دوران قاجار تقریبا بازار تهران سرپا شده که اون موقع هم به این میگفتن بازار ارسی دوزها.
حالا به ارسی اروسی هم میگن، مثل همون پنجرهای مشبک هر دو نامشون گاهی مشابه میشه، یعنی هم ارسی میگن هم اروسی.
بله،
با الف و سین.
الف رسیم.
بله درسته. خب از شکل و شمایل اولین کفش ها برامون میگید، کمی توصیف میکنید اولین کفش های ایرانی های قدیم به چه شکلی بوده؟
ببینید من
بندی داشته بندی نداشته.
بله. آخر ما اون چی که مستند عرض کردم خدمتون هستیم کفشی به صورت همین کفش هایی که امروز ما میپوشیم توی تخت جمشید روی سنگ تراشیده شده و امروزه در برخی از واحدهای صنفی ما روی اونو کار کردن و تولید میکنن اونو.
درست.
به شکل همون قدیم خود این کفش. یکی از کارهایی که تخصصیه وقتی که این کفش رو انسان میبینه پنجه این کفشه که به چه ظرافتی این پنجه رو در آورده معلوم میشده که از روی چیزی تراشیده شده. آزبندی که چون پای ما میدونید روی پای ما آزی داره که به اصطلاح اون ساختار فیزیکی ماست که میتونه به صورت اون به اصطلاح فنر عمل میکنه و بدن ما رو تحمل میکنه، تونسته این کارها رو